بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم کسانی که به تمثیل اعتماد کردند برای اعتبار این حجت دو طریق رو طی کردند. یکی طریق ترد و عکس بود که دوران هم نامیده شد، دومی طریق صبر و تقسیم بود که تردید و رضی لا یکون بین المتناقضین هم نامیده میشه. اون طریق اول گفته شد و طریق دوم رو تبیین می‌کردیم که عبارت از این بود که به اصل توجه می‌کنیم و تمام اوصافی رو که به نظرمون می‌رسه در حکم مترتب بر این اصل دخالت دارند احضار می‌کنیم و یکی یکی این اوصاف رو از دخالت داشتن در حکم عزل می‌کنیم و باقی میمونه یک صفت و میگیم متعیناً همین صفت منشأ پیدایش حکمه و چون این صفت رو در فرع هم میابیم، یعنی معنای است مشترک بین اصل و فرع، میگیم که حکم در فرع هم جاری است، زیرا که عامل جذب حکم این صفت بود. همونطور که در اصل عامل رو این صفت قرار دادیم، در فرع هم عامل رو همین صفت قرار میدیم و نتیجتاً فرع هم صاحب حکم میشه. این بیانی بود که طرفداران تمثیل در طریق دوم داشتند. مصنف و شارح بر این بیان اشکال میکنند، اشکالات متعدد. یک اشکالش همینه که جلسه گذاشتم عرض شد، حالا داریم تکرار میکنیم، که از کجا شما ثابت میکنید که برای اصل غیر از این اوصافی که شما دید صفت دیگر نیست؟ شاید صفات دیگری هم برای این اصل موجود باشه سلامت و شما اون صفتها را ملاحظه نکرده باشید و اونها دخالت داشته باشند در حکم و اونها هم در فرع موجود نباشند، نتیجتا حکم رو در فرع نتونیم بیاریم. به چه دلیل میگید که عامل همونیست که شما گفتید؟ مگر بقیه اوصاف این اصل شما لحاظ کردید و اونها رو دیدید که در حکم دخالت ندارن؟ شما چند تا صفت رو ملاحظه کردین، دیدین در حکم دخالت ندارن، اعتماد کردید و تمام شد سلام علیکم. اما از کجای که صفات دیگر دخیل نباشن؟ شاید صفات دیگر دخیل باشن و اونها رو شما نشمردید و دخالتشون رو نفی نکردید. عرض کردم که این اشکال رو مصنف و شارح در بین تبیین طریق دوم ذکر میکنن، یعنی قسمتی از طریق دوم گفته میشه، هنوز تمام نشده، بخش دیگر طریق دوم نیامده، اشکال رو ذکر میکنن. بعد که اشکال تمام میشه، دنباله اون طریق دوم رو ادامه میدن. همه خصوصیات رو ببینید، بله اشکال وارد نیست. الان 3-4 تا خصوصیت رو همه خصوصیت همی 3-4 تا خب اگر همه خصوصیت رو استیر بکنیم ما حرفی نداریم. اینکه این اشکال رو نکرده، میگه شما چند تا خصوصیت رو ملاحظه کردیم، چرا حکم میکنیم؟ خب همه رو میتونه بیاره. خب داشت درست نیست، همه خصوصیاتی که نمیتونه بیاره. اشیا به قول فخر رازی که قول درستی هم هست، خصوصیات بی نهایت دارن. خصوصیت بی نهایت به خاطر این که خصوصیات ثبوتی که خوب قابل شمارشه، خصوصیات سلبی هم هستن، اونا دیگه قابل شمارش نیستن. از انسان شما چه چیزایی رو میتونید سلب کنید؟ فرس بودن، وقر بودن، شجر بودن، نمیدونم این گیاه خاص بودن، اون آب بودن، خاک بودن، همه اینا رو میتونید سلب کنید. کجاش خارج میشه؟ حیوانات که ذاتیه، من دارم عرضی رو عرض میکنم، شما عرضی ها رو باید بشمورید. با حیوانات عرضی ها خارج میکنید تو سر عرضی ها جذب میشه. وقتی میگه حیوانات عرضی ها تازه میان، کجا بیرون میکنید؟ خیلی از یعنی اصلا نمیشه خصوصیت جسم شمرد، خصوصیت جسم نمیشه شمرد. شما باید تمام خصوصیت رو بشمورید، یکی یکی رو، دخالت یکی یکی رو در چیز در حکم باطل کنید. کی میتونه این کارو بکنه؟ اشکال وارد کاملا نباره، مگر اینکه شما قضیتون منفصل حقیقی قرار بدین، داره بین نفی و اثبات. این کار نمیتونید بکنید. خصوصیات چجوری میتونید تمامشو داره بین نفی و اثبات کنید؟ اگر داره بین نفی و اثبات کردید، خب این منفصل حقیقی حاصره، یعنی همه اقسامو گرفته. اما بازم اقسامو که گرفته بل اجمال گرفته. مثلا میگید که این موجودی ها جسم هست یا جسم نیست. جسم نیست یعنی چی؟ خیلی بسیه. یا مثلا مجرد هست یا مجرد نیست. خب مجرد نیست، چند تا غیر مجرد ما داریم؟ چه بی نهایت. بازم همونه، یعنی شما وقتی هم داره به این نفی اثبات کنید، یه طرف رو کنایه از قرار میدید از بی نهایت، کنایه قرار میدید از بی نهایت، یه طرف دیگه خب متناهی، بازم نمیتونید بشمارید. علاوه بر اشکال وارد تمام خصوصیات یک شی قابل شمارش نیست، تا چه برسه به اینکه یکی یکی رو هم بیشینیم باطل کنیم، بگیم دخالت در حکم ندارن. اون که به ادعا نمیتونه بگه من همه خصوصیات ملاحظه میکنه، ادعا که فایده نداره، باید خصوصیات تماما ملاحظه کنه و نمیتونه. رسیده بودیم صفحه 126 سطر 5. ولی هازا قاله، یعنی به خاطر اینکه این تیکه کلام مثبتین تمثیل بیارزش است و این اشکالی که گفتیم برش وارد می شود، به همین جهت هم مصنف این چنین گفته، یعنی اشکالی که گفتیم وارد کرده و گفته. ولا ینقطع عنهم احتمال وجود وصف غفلوا عنه هو منات الحکم. از این گروه طرفداران تمثیل این مطلب قطع نمیشه، این مطلب برداشته نمیشه، احتمال این احتمال برداشته نمیشه، احتمال این که وصفی در کار باشد که اینها از اون وصف غافل شدن و در واقع هم همون وصف منات حکم باشه، وقتی این وصف در اصل هست در فرع نیست. بنابراین حکم را در اصل داریم، در فرع نخواهیم داشت، نمیتونیم حکم را از اصل به فرع سرایت بدیم، زیرا که منات در فرد موجود نیست. این احتمال میدیم، دافع این احتمال چیه؟ شما که نتونستید فحصی بکنید و این احتمال رو دفع کنید. فروب به حکم متعلق به شیء لا یطلع علیه الا بعد حین، چه بسا حکمی که متعلق است به شیء، یعنی متعلق است به مناتی، که لا یطلع علیه بر اون منات الا بعد حین، ضمیر علیه به شیء برمیگرده به حکم، نه چه حکمی که متعلق است به شیء، یعنی وابسته به یه مناطی است، که لا یطلع بر اون منات و بر اون شیء الا بعد حین، بعد از روزگارانی متوجه میشیم که این حکم مربوط به چه مناطی بوده. پس صرف این که شما دو سه تا محتمل المناطیت را نفی کردید، نمیتونید ثابت کنید که اونی که باقی مونده مناته و بگید این باقی مونده در فرع هم هست، پس حکم در فرع هم هست. ما احتمال میدیم منات دیگری باشه که دسترسی پیدا نکردید و ازش غافل شدید. خب این اشکال تمام شد. این ثم یثبتون، همونطور که در جلسه گذاشته عرض کردم، تتمه بیان طریقه. قسمتی از طریق دوم رو شارح و مصنف بیان کردن، این قسمت باقی مونده همین طریق دومه که باید وصل بشه اون قسمت قبلی، منتها چون قسمت قبلی اشکال داشت، شارح و مصنف طریق رو قطع کردن، اشکال رو وارد کردن، حالا دارن دنباله طریق رو ذکر میکنن. پس ما کنه این اشکال نشده، دو مرتبه برمیگردیم سراغ اون طریقی که مثبتین آوردن، مثبتین تمثیل. طریقشون این بود که ما صفات اصل رو شمارش میکنیم و ملاحظه میکنیم که تک تک اونها دخالت، بله شمارش میکنیم تمام شد. حالا از این به بعد میگم ملاحظه میکنیم اونی که حکم بهش وابسته است که در مثال ما تعلیف بود دخالت دارد در حکم. ما بقی اوصافی رو که شمردیم غیر از تعلیف همه رو ملاحظه میکنیم که دخالت در حکم ندارن. شاهدش هم اینی که میبینیم در جای دیگر این اوصاف پیدا شدن و حکم نیامده. اگر این اوصاف دخالت داشتن در حکم باید در جای دیگر هم که موجود میشدن حکم رو میابردن در حالی که حکم نیامده. یکی یکی ما اون صفات دیگر رو باطل میکنیم. بعد از اینکه صفات دیگر از دخالت داشتن در حکم باطل شدن، اون صفت باقی مونده متعین میشه و میگیم دخیل در حکم همونه. مثلا در مثالی که گفتیم بیت عبارت بود از اصل، ما صفات این بیت رو ملاحظه کردیم، دیدیم تألیف هست، امکان هست، جوهریت هست، جسمیت هست. این چهار تا صفت رو ما ملاحظه کردیم، بعد سه تاشو از دخالت داشتن در حکم خارج کردیم، یعنی امکان و جوهریت و جسمیت و باقی این تألیف. امکان رو اینطوری خارج کردیم، جلسه گذشته گفتم الان تکرار تشکر میکنم، امکان رو به این صورت خارج کردیم که اگر امکان دلیل بر حدوث می بود لازم می آمد که صفات الهی هم که ممکنند حادث باشند، در حالی که صفات الهی با وجود این که ممکنند قدیمند. اینو عرض کردم، این مبنا با مبنای فلاسفه سازگار نیست، این فقط مبنای اشاعره است. اشاعره معتقدند که صفات خدا ممکنند، دلیلش هم بیان کردم، چون اونها صفت رو زائد بر ذات میگیرند. اگر عین ذات بگیرند چنانچه شیعه و حکما قائلند، متکلمین شیعه و حکما میگن صفات عین ذاتن، خب همونطور که ذات واجبه صفات هم واجبه، اصلا ممکن نیستن. اما اشاعره میگن صفات زائد بر ذاته، کرامیه میگن صفات زائد بر ذاته، البته کرامیه میگن زائد بر ذات و حادثه، اونها مشکلی ندارن، اصلا این اشکال امکان وارد میکنیم بر اونها وارد نمیشه. اشاعره میگن صفات ممکنند و قدیم، ممکنند به این بیان که بالاخره در اصل ذات وجود نداشتن بلکه زائد بر ذاتن و ذات ایجاب میکند اونها رو، به وجود میآورد اونها رو. پس این صفات برای ذات ممکنن، بعد از اینکه ذات اقتضا میکند این صفات رو میشن واجب، واجب بالغیر، ولی ممکنه به ذاتن. صفات مثل بقیه مخلوقا که خدا خلقشون میکنه، منتها بقیه مخلوقا رو جدای از خودش خلق میکنه، این صفات مربوط به خودش خلق میکنه، پس صفات میشن ممکن ولی در این حال قدیم. این نظر اشاعره است. خب حالا به این گروه میگیم، به این گروه مثبتین تمثیل میگیم اگر امکان دلیل حدوث میبود این امکان برای اوصاف الهی هم ثابته، پس اوصاف الهی هم باید حادث میبودن، در حالی که شما معتقدید که اوصاف الهی حادث نیستن بلکه قدیمن. بنابراین میفهمیم که امکان عامل حدوث نیست. به این طریق، به این ترتیب امکان رو از دخالت در حکم بیرون میکنه، دخالت داشتن در حکم بیرون میکنه. میگیم سراغ جوهریت و جسمیت، میگیم اگر هر جوهری و هر جسمی بخواهد، بله اگر جوهریت و جسمیت عامل حدوث باشد لازم میاد که هر جا جسمیت باشد، هر جا جوهریت باشد، حدوث هم حاصل باشد، در حالی که ما جوهریت رو و حدوث رو در بعضی و جسمیت رو در بعضی جاها داریم، در حالی که حدوث رو نداریم. مثلا جوهریت رو در بنابر نظر فلاسفه در عقل داریم اما حدوث زمانی رو نداریم. حالا بحث در حدوث زمانی یا در حدوث زادی نیست، حدوث زمانی رو نداریم، پس جوهریت هست حدوث نیست. جسمیت هم در بعضی موارد داریم که حدوث نداره، مثل افلاک، افلاک جسمند ولی حادث نیستند. این البته بر مبنای فلاسفه است، گاهی بر مبنای فلاسفه حرف میزنیم، گاهی بر مبنای اشاعره حرف میزنیم، بالاخره منظور اونی که کارمون بگذره، حالا به هر مبنای شد. بله، پس اگر جوهریت رو منشأ حدوث بگیرید میگیم عقل جوهر از حادث نیست، وندیا نفس مثلا نفس فلکی جوهر از حادث نیست. اگر جسمیت رو عامل حدوث بگیریم میگیم جسم فلک جسم هست، افلاک جسمن و حادث نیستن. پس نتوانست جسمیت و یا جوهریت و یا امکان دلیل حدوث باشد. لا یبقا جز همون تألیف. بنابراین نتیجه حرف ما این میشه که تألیف عامل حدوث است در اصل. اگر در اصل تألیف عامل حدوث است، در فرع هم همین عامل موجود است، پس در فرع هم حکم به حدوث میکنیم و میگیم که عالم هم حادثه است. این خلاصه تقریر سب و تقسیم در لسان مثبتی. ثم یثبتونه، ضمیر یثبتونه رو برمیگردونیم به همون مجریان صبر و تقسیم در تمثیل یا طرفداران تمثیل. اثبات میکنن که ما وراء ما نسب الیه الحکم فی الاصل، در اصل حکم که حدوث است به چی نسبت داده شد؟ به تألیف. ما وراء تألیف یعنی بقیه اوصاف. ما وراء ما در اینجا کنایه از تألیفه، البته در مثالی که ما زدیم، ما برای اون چه که نسب الیه الحکم فی الاصل، یعنی در اصل که همون بیت باشه در مثال ما، حکم به چی نسبت داده شد؟ حکم به چی وابسته شد؟ حکم به تألیف نسبت داده شد. پس ما برای این ما نسب یعنی ما برای تألیف، ای ما عدد تألیف، این ای ما عدد تألیف تفسیر برای ما برای ما نسب الیه الحکم فی الاصل، برای کل این جمله تفسیره. آهاده غیر صالحت لاقتضاء الحکم، آهاده یعنی تک تک این ماورا صلاحیت برای اقتضای حکم ندارن. آهاد مهمه ها، کلمه آهاد در اینجا مهمه، تک تکشون دخالت ندارن. این گوینده با این لفظ آهاد اشکال و به ذهن شارح و مصنف وارد میکنه، یعنی اونا به از همین جا از همین کلامش وارد میشن و طریقشو باطل میکنه. میگن خب تک تکش رو تفحص کردی، دیدی دخالت در حکم ندارن، دوتا چی؟ سه تا چی؟ چهار تا چی؟ به هاش ازار ممکنه این اوصاف تک تکشون دخالت نداشته باشن، ولی وقتی با هم جمع بشن دخالت کنن و حکم درست کنن، اونی که دیگه رسیدگی نکردی. تو الان مدعی هستی که آحاد غیر صالح هست، یعنی تک تک این اوصاف نمیتوانن منشأ حکم باشن. اما خب این اوصاف اگه با هم ترکیب کنی چی؟ ممکنه مثلا منشأ حکم باشن و تو نگفتی اونو، اونم رسیدگی نکرده. یکی از اشکالاتی که بیان میکنیم همین تیکه است که از همین کلمه آحاد گرفته میشه. اگر آحاد نمیگفت شاید مصنف چاره برش اشکال نمیکرد. ثم یثبتونه که ماوراء ما نسب الیه الحکم فی الاصل آحادش، یعنی اون اوصاف دیگر تک تکشون صلاحیت ندارن که اقتضا کنن حکم، یعنی حدوث رو در مثال ما. چرا نمیتوانن اقتضا کنن؟ چون در جای دیگر این ماورا این صفات دیگه موجودن، در حالی که حکم موجود نیست. تخلف کرده حکم از این اوصاف، یعنی اوصاف آمدن و حکم نیامد. لتخلف الحکم عن کل واحدن فی موضع آخر، زیرا میبینیم در جاهای دیگر در غیر بیت و عالم در جاهای دیگه حکم نمی آید، تخلف می کند عن کل واحد من الاوصاف. یه فلان صفت هست ولی حکم نیست، امکان هست حدوث نیست، جسمیت یا جوهریت هست حدوث نیست. کما یقال در مثالی که گفتیم، علت حدوث بیت امکان نیست، و الا یعنی اگر امکان بود لکان از صفات الباری حادثتن. اینا رو توضیح دادم هم در جلسه گذشته هم دوباره امروز. ولل جوهریه ولل جسمیت، جوهریت و جسمیت هم عامل حدوث و علت حدوث نیستن. و الا لکان کل جوهرین و کل جسمین کذالک، یعنی حادثن. در حالی که تالی باطله، در هم در قیاس استثنای اول هم در قیاس استثنای دوم. و الا لکان صفات الباری حادثتن، یعنی و تالی باطلون، زیرا صفات باری تعالی قدیمه. پس مقدم هم که امکان علت حدوث باشه باطله. در قیاس دوم و الا لکان کل جوهر و کل جسم کذالک، باز میگه ولکن تالی باطله، یعنی کل جوهر و کل جسم حادث نیستن، بعضی از جوهرها و بعضی از حادثها قدیمن. نتیجه میگیریم پس مقدم هم باطله، یعنی جوهریت و جسمیت علت حدوث بیت نشدن. اگر علت حدوث بیت جوهریت و امکان و جسمیت نبودند، لا یبقا جز این که تألیف باشه، ثابت میشه به این بیان که علت حدوث در بیت یعنی علت حکم در بیت تألیفه. خب همین تألیف رو در عالم پیدا میکنیم، حکم رو به عالم سرایت میدیم و میگیم عالم هم حادثه. و ان الذی نسب الیه الحکم، ان الذی اچه بر اون انما وراء ما نسب الیه الحکم فی الاصل، و عبارات اخرای اونه، منتها عبارات اخرای ثبوتیه، اون سلبی بود این ثبوتیه. عبارت اول اینطور گفت اوصاف دیگر در حکم دخالت ندارند. این بیانی که الان میخوام بکنیم اینه که همون صفتی که حکم رو بهش نسبت دادیم همون دخالت داره. قبلا میگفتیم اوصاف دیگر دخالت ندارند، الان میگیم همونی که بهش حکم نسبت دادیم مستقلا همون دخالت داره. پس این عبارت دوم با عبارت اول یکیه، منتها عبارت اول سلبی ها رو بیان کرد، این عبارت دوم ثبوتی رو بیان میکنه. اون میگفتش که بقیه دخالت ندارن، مفهومش این بود که این یکی دخالت داره. این جمله که الان داره میگیم همون مفهوم رو داره تصحیح میکنه، میگه این تألیف تنها دخالت داره. وقتی در جمله اول گفتیم بقیه دخالت ندارن، مفهومش این بود که تألیف دخالت داره. حالا به همون مفهوم داریم تصریح میکنیم، میگیم فقط همونی که ما حکم رو بهش وصل نسبت داده بودیم و مرتبط کرده بودیم فقط همون دخیل است، جزئی چیزی دخیل نیست و او مستقل هم هست، مستقل بالحکم است، یعنی همون تنهایی حکم رو اختزا میکنه. و ان الذی، و باز یثبتونه، اون طرفداران تمثیل اثبات میکنن که ان الذی نسب الیه الحکم، اون عاملی که حکم بهش نسبت داده شد، ایل تألیف، مثل تألیف در مثال ما تألیف همون تکیبه، ان الذی نسب الیه الحکم یعنی تألیف، استقل دون الاوصاف، استقل دون الاوصاف، یعنی او مستقل است، استقل به اقتضای الحکم، به اقتضای الحکم متعلق به استقل است. تألیف استقل به اقتضای الحکم دون الاوصاف، یعنی باقی اوصاف اقتضای حکم نداشتن، تألیف مستقلا اقتضای حکم کرد فی موضع آخر. در جای دیگه ما ببینیم تألیف هست اقتضای حکم میکنه، پس میفهمیم که در این بیت هم همین تألیف اقتضای حکم یعنی حدوث میکرد. از اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که در عالم هم که تألیف هست اقتضای حکم هست یعنی حدوث هست. بله دون الاوصاف تأکید هست، منتها وسط ذکر شده استقل اون تألیف به اقتضای الحکم دون الاوصاف، یعنی خود اون تألیف تنها نه بقیه اوصاف، اونا خود تألیف تنها مستقلن حکم رو اقتضا کرده فی موضع آخر. از اینجا میفهمیم که تألیف عامل حکمه، زیرا در هر جا که وجود داشت چه در بیت چه در موضع آخر مقتضی حکم بود، یعنی حدوث رو آورد. پس همین تألیف است که منشأ حکمه، لوجود الحدوث مع التألیف فی ذلک الموضع دون الاوصاف المذکوره، زیرا ما میبینیم حدوث در کنار تألیف فی ذلک الموضع، در اون موضعی که غیر از بیته، در اون موضعی که غیر از بیته میبینیم حدوث در کنار تألیف قرار گرفته، در کنار اوصاف دیگری که ذکر شدن یعنی امکان و جوهریت جسمیت قرار نگرفته. از اینجا میفهمیم که در موضع دیگر هم اگر حدوث هست به خاطر تألیف هست، و کشف میکنیم که تألیف معیار حدوثه، فعلت الحدوث تألیف، علت حدوث تألیفه. خب تا اینجا که ثابت کردیم علت حدوث تألیفه، خب این تألیف رو تو عالم هم میبینیم، میگیم علت یعنی تألیف موجوده، پس معلول یعنی حکم و حدوث هم موجوده. این ولا تائل تحته، این شروع به اشکاله، باید سر خط نوشته می شود. بله حالا هست چی؟ بله یه حال تألیف علت حدوث هست یا نیست اصلا معلوم نیست، اگر هم
کل
مرکب این حادث اون زمانی؟
نه ذاتا
نه، ما داریم چیزایی که مرکب نیستن حادث ذاتی هم هستن. مثل عقل
کلیه،
هر مرکبی که حادث ذاتی هست، هر مرکبی حادث زمانیه، حادث ذاتی که همه هستن دیگه، احتیاج به ترکیب نداره. این کل مرکبن حادثون زمانی و کل مرکبن و غیر مرکبن اگر ممکن باشد حادث ذاتی است، که کل ممکنن حادثون ذاتی، ولی کل مرکبن نمیگیم حادثون ذاتی.
حادث زمانی
که
مراد میشه خود ماده و صورت که از ازل بودن دیگه، چون ما حیولا رو اینا ازلی میدونن،
مرکب نیستن ماده و صورت.
بله،
ماده و صورت که از این مرکب نیستن، تنهایی
ما که نداریم جدا هست.
خب باشه، جدا هم که نباشه، اگه مرکب باشه حادثه، مرکب باشه یعنی جسم حادثه، مگر جسم چیز باشه، مگر جسم فلکی باشه، مگر جسم فلکی باشه که به عنوان نقض برش وارد کردی. حالا هر چی هست، ما اصل بحث قبول نداریم که بخوام وارد بشیم که تعلیف منشأ چیه. تعلیف حالا منشأ حدوث زمانی یا حدوث ذاتی، کاری به اون نداریم. مهم اینه که حالا ببینیم اصلا تعلیف میتواند منشأ حدوث باشد یا اینکه نه، جاهایی ممکنه تعلیف نباشد حدوث باشد، حدوث زمانی منظوره نه حدوث ذاتی، جاهایی ممکنه تعلیف نباشد حدوث باشد. ادعای ما همینه، تو بعضی جاها تعلیف نیست حدوث هم هست، پس تعلیف هم نمیتواند عامل حدوث باشد. البته ما نمیخوام حالا تعلیف رو از عامل حدوث بودن بندازیم، میخوام بگیم چیزای دیگه که محتمله شما حساب نشد. خب ولا طائل تحته، ولا طائل تحته یعنی فائده‌ای تحت این روش دوم که روش صبر و تقسیمه نیست، یعنی این باطله، این روش روش باطله. چرا باطله؟ یک دلیل بر بطلانش رو قبلا گفتیم، اولین دلیل رو در بین توضیح طریق ذکر کرد، گفتیم چون اوصاف دیگری هم برای این شیء حادث مثلا بیت وجود دارد که شما اون اوصاف دیگر نشمردید، شاید اونا دخالت داشته باشه، این اشکال اول موجود گذشت، اول بحث این روز هم تکرارش کرد. اشکال دوم و بعدم اشکال سوم و بعدم اشکال چهارم. اشکال دوم اینه که شما ما ادای تعلیف و به تعبیر خودتون ما ادای ما نسب الیه رو حکم رو از دخالت القا کردید، گفتید این دخالت در حکم نداره، گفتید این ما ادا دخالت در حکم ندارند. ما یکی از ما اداها رو ملاحظه میکنیم و احتمال قوی میدیم که این دخالت در حکم داشته باشه و اون خصوصیت اصله، خصوصیت اصل. شاید همین اصل یه خصوصیتی دارد، همین تشخصش، همین تعینش یه خصوصیتی دارد که مقتضی این حکم شده. این از کجا شما ثابت میکنید که نیست؟ این خصوصیت مسلم دیگه در فرد پاس پیدا نمیشه، چون تشخص هر موجودی مال خودشه، دیگه به کس به موجود دیگه سرایت نمیکنه. بنابراین ممکنه همین خصوصیت اصل، تشخص و تعین اصل منشأ پیدایش این حکم شده، و چون این خصوصیت در جای دیگه نمیاد پس این حکم در جای دیگه نیاد، در جای دیگه ممکنه این حکم باشه به خاطر خصوصیت دیگر، اینجا هم هست به خاطر خصوصیت این موجود. خب اگر به خاطر خصوصیت ها باشه، خصوصیت هایی که نمیشه به دیگری سرایت داد، مثلا 10 موجود فرض کنید که حکم حدوث رو گرفتن، هر کدوم هم به خاطر خصوصیت خودش، خب همه میتونن حدوث داشته باشن دیگه، 11 رو که ما نمیتونیم ملحق کنیم به این 10، چون خصوصیتی که عامل حکم بود از این 10 به این 11 سرایت نمی کنه، پس این 11 دیگه خصوصیتی رو که منشأ حکم نداره، وقتی نداشت حکم نمیاد. البته در نوع اشکالات اینطور میگن، شاید خصوصیت این اصل شرط باشد و شاید خصوصیت فرع مانع باشد، هر دو رو میگم، شاید اصل خصوصیتش شرط باشه برای اینکه این حکم بیاد، نه علت باشه، شرط باشه. یعنی علت هرچی از تألیفه، منتها در کنار این شرط که خصوصیت بیته تأثیر میکنه و خصوصیت اون فرع که عالم باشه شاید مانع باشه. اینا همه شایده، ولی بالاخره شایده رو باید شما نفی کنید، تا بتونید حکم صلاحیت بدید. تا این شاید ها نفی نشه در کار شما یقین درست نمیشه، چون وقتی یقین درست میشه تمام شاید ها نفی بشه. وقتی ما یه جا شاید و باید بگیم، یه جا شاید داشته باشیم، معلوم میشه که احتمال خلاف میدیم و در جایی که احتمال خلاف میدیم یقین نمیاد. شما میخواد با تمثیل یقین بیارید، پس راه همین شاید را باید ببندید و نمیتونید ببندید. بعد از اینکه این اشکال تموم میشه، یه اشکال دیگری میکنن که ما ذیل همین اشکال حساب شده. اشکال اینم اشکال دوم حساب میکنیم، سومی به حساب نمیاریم، اینم اشکال دوم حساب میکنیم. میگه چه عیب داره که بگه اون تعلیف به علاوه خصوصیت مجموعاً عاملند برای حکم. تا حالا گفتیم که تعلیف عامل نیست، خصوصیت عامله، یا اگر تعلیف عامله خصوصیت شرطه. حالا میخوام بگیم نه، خصوصیت و تعلیف با همدیگه عامل میشن، یعنی هر کدام جزء عاملند، مرکبن و مجموعاً میشن یه عامل واحد. اینا شما چطوری نفی کردید؟ پس شما تعلیف رو عامل حکم گرفتید. ما در بیان اولمون گفتیم خصوصیت عامل حکم است، یا اگر خصوصیت عامل حکم نباشد لااقل خصوصیت شرط حکم است. حالا در بیان دوم میگیم که مجموع خصوصیت و تعلیف شرط حکمه. اینو چطوری شما دفع میکنید؟ همه این احتمالات هست، این احتمالات باید دفع بشه تا یقین درست بشه. پس اشکال دوم با دو بیان میاد، یک بار میریم سراغ خصوصیت به تنهایی، یک بار میریم سراغ مجموع روش سب و تقسیم. به جهت این که اون که در این روش آمده اشکال داره، اما این که گفتید القا میکنیم هر چیزی را که غیر از ما نصب الیه الحکم است. ما نصب الیه الحکم تعلیف بود، گفتید غیر از تعلیف هرچی هست القا میکنیم. میگم خب اینکه غیر از تعلیف خصوصیت هست، خصوصیت همی برید، یا مجموع خصوصیت و تعلیف، اینا هم غیر تعلیف هست. اینا رو شما که رسیدگی نکردید، گفتید القا میکنیم کل ما سوای چیزی را که نصب الیه الحکم. متعلق القا در کلام شارح نیام، در کلام مصنف نیامده. القا میکنیم یعنی چی؟ یعنی دور میریزیم، یا القا میکنیم یعنی از درجه اعتبار میندازیم. القا میکنیم یعنی از درجه اعتبار میندازیم، یعنی اینا رو در جذب حکم و جلب حکم معتبر نمیدونیم. ما ادای تعلیف رو در حکم معتبر نمیدونیم، از درجه اعتبار ساقط میکنیم. چون اندرجات الاعتبار تو عبارت مصنف نیامده بود، شارح عبارت مصنف رو تفسیر میکنه، یعنی تکرار میکنه تا اندرجات الاعتبار رو زیاد کنه. ای القاء کل ما سواه اندرجات الاعتبار، توجه مون، القاء کل ما سواه تکرار خود عبارت مصنفه، وقت اندرجات الاعتبار چیزیست که شارح اضافه کرده تا متعلق القاء باشه. البته در بعضی نسخ القاء کل ما سواه نیست، همونطور که در عبارت ما دیدیم که علامت گذاشته، یعنی در بعضی نسخ نیست. خب فقط اندرجات الاعتبار رو شارح اضافه کرده تا متعلق القاء درست در بیاد. هر دو نسخه درسته، چه کل القاء کل ما سواه که تکرار عبارت مصنفه در نسخه باشه چه نباشه، علی‌حال عبارت درسته. اما این که شما القاء کردید همه ما سواه رو از درجه اعتبار فلایت همش را، این تمام نمیشه. لا یتمشا یعنی لا یتم، لذا پشت سرش عطف تفسیری گرفته، لا یتمشا و لا یتم، یعنی راه درستی نیست، راه به حقیقت پیدا نمی کنه. لا یتمشا یعنی راه به حقیقت پیدا نمی کنه، لا یتم یعنی تمام نیست. چرا تمام نیست؟ لأن من ما سواه، من ما سواه من تعویضی است. بعضی از ما سوای ما نصب الیه الحکم، یعنی بعضی از ما سوای تعلیف خصوصیت محل الوفاق است. محل الوفاق عرض کردم این همون اصل، محل نزاع یعنی فرع، این یه اسم دیگه. اونی که همه قبول داریم حکم را واجد است بیته که اصله، اون محل وفاقه، یعنی همه قبول داریم که حکم داره. اونی که فرعه یعنی عالم، محل نزاعه که آیا حکم را یعنی حدوث را داره یا نه. گروهی میگن حدوث را دارد چون از تمثیل استفاده میکنن، گروهی میگن حدوث نداره چون از تمثیل استفاده نمیکنن. این محل نزاع، یعنی شر محل نزاع، اصل محل وفاقه. پس منظور از محل وفاق هم اصله، که مثلا در مثال ما بیت بود. لان مما سواه، یعنی از جمله چیزهایی که سوای تعلیفند خصوصیت محل وفاق، یعنی خصوصیت خود اصله. با اینکه احتمال میدیم کونها یعنی این خصوصیت شرط باشد لعلیت المشترک، یعنی اون مشترک که تعلیفه، مشترک یعنی اون عبر تعریف، اون جامع که تعلیفه، اون علت باشه، ولی خصوصیت علت نباشه، ولی خصوصیت شرط این علت باشه، یعنی علت مشترک بشود مختزی، این خصوصیت بشود شرط. این یه احتمال. احتمال دیگر میدهیم کنها علتا للحکم، اصلا خود خصوصیت علت مستقل باشه برای حکم. پس دو تا احتمال در خصوصیت میدیم، یکی این که علت باشد برای حکم، تعلیف علت نباشد، این علت باشد. یکی دیگه این که نه، تعلیف علت باشد منتها علت ناقصه و این خصوصیت بشود شرط تعلیف، شرط تأثیر. هر دو رو احتمال میدیم. یه احتمال سومی هم داریم که بعداً میگیم، الان نگفتیم قبلا از خارج عرض کردم که خصوصیت و تعلیف با هم دیگه دخیل باشن، یعنی هر کدوم جزء العله باشن. الان شرط العله گرفتیمش، نه جزء العله، بعداً میخوام جزء العله هم قرارش بدیم که اون مطلب سومه. فعلا علت بودنش محتمل است، شرط علت بودنش هم محتمله. و هازا هو المراد من قوله، این که میگیم خصوصیت ممکن است شرط باشد یا خصوصیت ممکن است علت باشد، این است مراد از قول مصنف که گفته نمیتوانید ما سوای تألیف رو القا کنید. چرا نمیتوانید؟ لبقا احتمال ان یکون الحکم فی الاصل لخصوصه و تشخصه، زیرا احتمال دارد که حکم در اصل به خاطر خصوص اصل باشد، به خاطر تشخص و تعین اصل باشد، یعنی چون این شخص است این حکم دارد. خب اگر این باشد، یعنی علت حکم اون خصوصیت باشه، چون خصوصیت اصل در فرد پیدا نمیشه، حکم در فرد پیدا نمیشه. لال معنا ممکن است این حکم به خاطر خصوصیت اصل باشد، نه به خاطر معنای مشترک که جایز است تعدی داده شود به فرد. خصوصیت جایز و تعدی نیست، اما یه معنای مشترک جایز و تعدی است. شما گفتید به خاطر اون معنای مشترکی که هم در اصل هست هم میتوانیم به فرد سرایتش بدهیم حکم میآید. ما میگیم نه، شاید حکم به خاطر این خصوصیت بیاید که خصوصیت دیگه قابل تعدی به فرد نیست، تا بر اثر این تعدی حکم هم در فرد حاصل بشه. لال معنا، نه این که اون حکم به خاطر معنایی باشد که یجوز ان یتعدا، معنایی که میتواند به فرد هم تعدی کند، یعنی معنای مشترک من المعان المشترک بینه هما، یعنی بین الاصل و الفرد. پس اگر ما احتمال دادیم که حکم به خاطر خصوصیت باشد نه به خاطر معنای عام، تألیف از معیار حکم بودن بیرون میره، از تمام حرف شما باطل میشه، چون شما گفتید ماسوای تألیف معیار حکم نیست. ما الان دیدیم که ماسوای تألیف معیار حکم شد، یا خصوصیت معیار حکم شد، یا تعلیف با شرط خصوصیت. حالا سومی رو میخوام بگیم، اول مجموع یعنی تعلیف به اضافه خصوصیت، نه با شرط خصوصیت. تعلیف یک جز بشه، خصوصیت جز دیگه بشه، این دوتا مجموعشون و مرکبشون بشون علت حکم. خب اگر علت حکم این مجموع باشه، خب این مجموع هم توی فرع وجود نداره، چون در اصل تعلیف هست به علاوه خصوصیت اصل، توی فرع تعلیف هست ولی خصوصیت اصل دیگه نیست، یعنی جز علت دیگه توی فرع نیست، چون جزء علت نیست حکم دیگه تو فرد نخواهد آمد. اول مجموع عطف است بر لخصوصه، لذا آنچه که قبل از لخصوصه گفتیم قبل از لمجموع هم میآید، به همین جهت هم شارع اونا را آورده ای لبقا احتمال. اول مجموع الاوصاف یعنی احتمال دارد که حکم لخصوصه باشد، این یک، یا لمجموع الاوصاف باشد، ممکن حکم به خاطر تألیف نباشد، به خاطر مجموع اوصاف باشد. ای اول بقا احتمال ان یکون الحکم فی الاصل لمجموع اوصاف، ممکن است که حکم در اصل به خاطر مجموع اوصاف باشد. خب مجموع اوصاف هم در فرع نیست، چون در فرع نیست پس نمیتوانیم حکمی رو که در اصل داشتیم در فرع داشته باشیم. و هو احوت، این که ما بگیم مجموع عاملند احوته، این رفته تو بحث شرعی، فقه اصول داره بحث میکنه. و احوت این احتیاطش بیشتره، چون شما میگید تألیف عامله، ما یه مجموعی رو ملاحظه میکنیم که تألیف هم جزشه. حالا اگر تألیف عامل باشه تو مجموعه ما هست، اگر تألیف به علاوه چیزهای دیگر عامل باشه بازم تو مجموعه ما هست، پس مجموعه ما علی ای حالن عامل هست. ولی تعلیف بنابر یه فرض ممکنه عامل باشه، یه فرضی که ممکنه عامل نباشه. بنابر اینکه استقل به تأثیر عامله، بنابر اینکه مستقل به تأثیر نباشه عامل نیست. یعنی در اصول میگن در دوران ام بین تعیین و تخییر تعیین احوته، چون این شیء معین یک عدل تخییره. شما اگر این معین انجام دادید و معین واجب بود امتثال کردید، اگر مخیر واجب بود باز عدل تخییر رو انجام دادید بازم امتثال کردید. پس تعیین احوت هست به خاطر اینکه حتما دیگه امتثال توش هست، چه با تخییر داشته باشیم وظیفه واقعیمون که تعیین باشه وظیفه واقعیمون. اینجا هم همینو میگیم، میگیم اگر حدوث رو ما مرتبط کردیم به مجموع دیگه خیالمون راحته، چون اگر جزی از این مجموع علت باشد برای حدوث ما این جزء در ضمن مجموع داریم، اگر کل مجموع علت باشد ما باز خود مجموع رو داریم. فعلا ای حالن ما علت حکم رو داریم. پس اگر شما علت حکم رو مجموع قرار بدید احوته، و هو احوت لاشتمالی علی العلت یقینا، چون این مجموع مشتمل بر علت است یقینا، یعنی یا خودش علت یا دارای علت، علی حال علت از این مجموع خارج نیست. اونجا عوارض رو گفت، اینجا تعیین رو میگه. ببینید در اشکال اول گفت لوازم و اعراض رو، مستشکل گفت لوازم و اعراض رو که امکان باشن، جوهریت باشن، جسمیت باشه، تعلیف باشه ملاحظه میکنیم. سه تاشو میبینیم دخالت نداره، چهارو میبینیم دخالت داره. ایشون گفت اعراض و لوازم منحصر به این چهار تا نیست، بقیه هم هستن. اعراض و لوازم مورد بحث بود، الان خصوصیت شی مورد بحث، این که دیگه اعراض و لوازم نیست، تعیین شی، تعیین حالا یا شرط یا علت یا جزء علت، سه تا بحث داریم. تعیین رو یا علت میدونیم برای تعلیق، یا شرط العله میدونیم یا جزء العله میدونیم، شرطش تو همین اشکال دوم اومد. این الان بحث رو برده رو تعیین و تشخص، بحث رو نبرده رو عوارض و لوازم. در اشکال اول بحث رو عوارض و لوازم رفت، در اشکال دوم بحث رو تعیین و تشخص میره. مثلا مجموع اوصاف هم میتونید دیگه، ولی این که الان عرض میکنم مشکلی نداره. مجموع اوصاف یعنی مجموع اوصافی که مربوط به همه عوارض و تعیین و تشخص و عوارض و تعلیف و همه رو بگیره، اون اشکال نداره. کلام بعدی کجاست؟ اون کلام بعدی چیز دیگه است. بله اول مجموع میتونید همون که از کردن لمجموع اوصاف یعنی تعلیف به علاوه تشخص، میتونید مجموع اوصاف بگید، یعنی همه اوصافی که گفتیم، حتی اوصاف عوارض و لوازمی که در اشکال اول ذکر کردیم همه با هم، چون تعیین نکرده که مجموع اوصاف کدومه، ما تعیین کردیم، میتونید اونطوری تعیین کنید، میتونید اینطوری تعیین کنید. خب تنزل میکنیم از این اشکال دوم. اشکال دوم این بود که خصوصیت یا مجموع دخالت دارند. تنزل از این اشکال این است که خصوصیت دخالت نداشته باشه، مجموع دخالت نداشته باشه. حالا از این تنزل میکنیم اشکال سوم وارد میکنیم. اشکال سوم اینه که شما گفتید این خصوصیت هایی که ما برای تعلیفند آحادشون دخالت ندارند، تک تکشون دخالت ندارند در حدوث، در حدوث و در حکم. ما از شما بپرسیم دوتا دوتاشون چی؟ ستا ستا چی؟ چهارتا چهارتا چی؟ به آخر تا آخر. گفتید تعلیف دخالت دارد، جسمیت تنها دخالت نداره، جوهریت تنها دخالت نداره، امکان تنها دخالت نداره. میگیم دوتایی با هم چی؟ جوهریت و جسمیت با هم چی؟ اینی که بیان نکردیم. جوهریت و امکان چی؟ ستایی با هم چی؟ اگر چهارتا پنجتا باشن اونا با هم چی؟ این همه احتمالات شما باید همه رو دفع کنه، نه این احتمالاتی که ما شمردیم. تمام احتمالاتی رو که در عقود هست باید بشمرید، همه رو باید حصر کنید. یک دو یکیشو خب نفع کردید، دو سه چهار، بعد برسید ده بیست سی، همینطور بیم جلو. همه این احتمالات هست که ممکنه این ده تا با هم دخالت داشته باشه یا بیست تا با هم دخالت داشته باشه، اینا رو باید رد کنید. بعدم دیگه به بی‌نهایت میرسه، یعنی همینطوری باید برین جلو. بله اوصاف بی نهایت، اگر تک تکشون بی نهایت باشه تعلیفشون هم بی نهایت میشه.
در همه موارد اشاره تصدید است که ما این جامعه علت سلوک
نباشه. بله، اگر علت، اگر خود کسی که حکم رو صادر کرده، حالا یا خدایی که حکم تکوینی کرده یا شارعی که حکم اعتباری کرده، تصریح کنه که علت حکم من اینه، خودش تعیین کنه دیگه، تمام حرف تعیین بکنه که این حکم من اینه، میشه قیاس مسئول علت. بگه من حکمم علتش اینه، خب ما هر جای این علت رو پیدا کردیم حکم موجود میگیریم، اون مشکلی نداره، اون هست که مثلا قیاس میشه، تمثیل دیگه نیست.
یا تعلیم است یا غیران، غیران امر عدمی است، امر عدمی نمیتواند علت
بگوشه باشد، امر عدمی میتواند، امر عدمی میتواند، لااقل میتواند شرط باشد، امر عدمی برفض نتواند علت باشد، لااقل میتواند شرط باشد، شرط بدنش مشکل نداره، چون مانع، مانع هم برمیگرده به شرط، عدم المانع میشه شرط، مانع مانعه، ولی عدم المانع شرطه، عدم المانع امر عدمیه با وجود این شرط، پس شرط اشکال نداره که عدمی باشه. و این در نزول انهازا، اگر تنزل کنیم انهازا، هازا یعنی چی؟ هازا رو داره بیان میکنه، و هوه، این ضمیر هوه برمیگرده به مشاره الی هازا، یعنی با این ذکر و هوه کن مشاره الی هازا بیان میشه. هازا که میخوام ازش تنزل کنیم این است که حکم یعنی حدوث مضاف باشد و منصوب باشد و مترتب باشد بر خصوصیت یا مجموع. آنی که ذکر کردیم این بود که حکم شاید مستند باشد به خصوصیت اصل یا مستند باشد به مجموع اوصاف. حالا میخوام از این تنزل کنیم. تنزل کنیم یعنی چی؟ یعنی بگیم حکم مضاف نیست به خصوصیت یا مجموع. اونی که گفتیم این بود که حکم مضاف هست. حالا میخوام تنزل کنیم. تنزل کنیم یعنی بگیم حکم مضاف نیست. حکم مضاف نیست به خصوصیت و مجموع. اون و هو و کن الحکم تفسیر هازا بود. این ای بعد تسلیم تفسیر نزوله. چطور از هازا تنزل کنیم به این که قبول کنیم که حکم مضاف نیست به خصوصیت و مجموع؟ و اندن نزول لا یلزم المطلوب. این لا یلزم المطلوب مربوط به اندن نزوله. بر فرضم تسلیم کنیم از هازا، ان هازا تسلیم کنیم این مطلب رو و نزول کنیم از اون مطلب قبلی، بازم میگیم لا یلزم المطلوب، مطلوب لازم نمیاد. مطلوب چیه؟ مطلوب این بود که کونه یعنی کون الحکم مضافا الی معینه، حکم مضاف باشد به همونی که اونا تعیین کرده بودن، یعنی به تألیف. بازم لازم نمیاد که حکم به تألیف مربوط باشه، چون ممکنه تألیف به تنهایی عامل حکم نباشه، تألیف با یه چیز دیگه یا تألیف با دو چیز دیگه یا تألیف با سه چیز دیگه و هکذا. فإنه يجوز أن يكون الإلا اسمه كل واحد من قوله اسنان اسنان. جایز است که علت دو تا از این اوصاف باشن. علت اسنان اسنان نیست، این عبارت اسنان اسنان علت نیست، این اسنان اسنان کنایه از علته، اسم است برای علت. دقت میکنید؟ نمیخواد بگه این خود اسنان اسنان علته. دو چیز علتند که ما از اون دو چیز تعبیر به اسنان میکنیم، مثلا تألیف و جسمیت. این پس علت اسمش اسنان اسنانه، نه خودش اسنان اسنان باشه. این یه علمسه روشن بود، یعنی به ذهن کسی هم اشکال نمیامد، همه میدونستن که مراد از علت لفظ اسنان اسنان نیست، منظور اسم اسنان اسنان نیست، منظور اون نیست که اسنان ازش کنایه است، این همه میدونستن، ولی خب شارع احتیاط کرده داره معنا میکنه. پس ضمیر اسمهورم به علت برمیگردونه، ضمیر اسمهورم که مذکره به علت برمیگردونه. من نسخه قدیمم نیاشدم اونم اسمهو هست. حالا به اعتبار سبب ضمیر اسمهو برمیگرده به علت، به اعتبار سبب. فإنه یجوز ان یکون الا اسم اون علت کل واحد من قوله اسنان اسنان یا من قوله ثلاثه ثلاثه او من قوله کل مرتبه من العدد له مدخلون. لهو مدخلون متنه، لهو مدخلون متنه. خب اسنان اسنان سلاسه سلاسه اینا اشتباه گفتم، من دوباره بیان میکنم. ضمیر اسمهو به یکونه برمیگرده نه به علت، اسم یکونو کل واحد من قوله اسنان اسنان است، نه اسم علت. اونم شما از خارج گفتم درست گفتم، اون تا احتیاج به گفتن اون مطلب نبود، احتیاج به گفتن نبود، ولی اینجا میگه اسم یکونو اسنانه، به خاطر اینکه اگر علت اسم یکونو باشه اسنین اسنین باید بخونیم، نه اسنان اسنان، چون یکونو خبرش منصوب میشه. اگر علت رو اسم بگیریم اسنان میشود خبر، اون وقت خبر دیگه نمیتونه مرفوع باشه، خبر باید منصوب باشه، خبر باید منصوب باشه. برای اینکه خبر در اینجا مرفوع آمده، شارح ناچار شده که بگه اسم یکونو کل واحد من قوله اسنان اسنان ثلاثه ثلاثه است، که مرفوع آمده مشکل نداره چون اسمه. وقت علت که فرض کنید ما ذکرش کردیم، این میشه خبر، این تو خبر مقدم کردیم، ان یکون العلت اسنان اسنان، یعنی ان یکون اسنان اسنان او ثلاثه ثلاثه هو العلت. روشن شد چی هست کردم؟ این بهتر، یعنی این درسته. اونی که من اول گفتم مطلب از خارج درست بود، ولی شارع این مطلب بدیهی رو اراده نکرده بود، چون معلومه اسنان اسنان هیچ که فکر نمی کنه که علته. خب و کل مرتبت من العدد لهو مدخلون، این اسنان اسنان اسم یکونو بود، سلاسه سلاسه هم اسم یکونو بود، کل و مرتبه رو میتونید اسم یکونو بگیرید و تمام میشه. ولی چون در عبارت مصنف لهو مدخلون هست، شارح میگه که خبر کل لهو مدخلونه. حالا خبر کدوم کل؟ خبر کلی که مصنف آورده که کل و مرتبه من العدد، در این صورت کل مرتبت من العدد لهو مدخلون، یه جمله مستقل میشه. اما میتوانیم بگیم منظور از کل همون کلیست که خودش گفته، کل واحد من قولهی و من قولهی و من قولهی، خبرشون لهو مدخلونه، یعنی علت رو هم خبر نمیگیری، علت رو هم خبر یکونه نمیگیری. اگر این باشه، اگر لهو مدخلون خبر کل در عبارت مصنف باشه، علت رو خبر یکونو میگیریم تمامش میکنه. اما اگر لهو مدخلون رو خبر کل واحد من قوله اسنان اسنان سلاسل سلاسل کل مرتبت من العدد بگیریم، اون وقت دیگه ما العله رو اسم خبر یکونو نمیگیریم. پس عبارت اینطور میشه، یکونو کل واحد من الاسنان و سلاست و کل مرتبت لهو مدخلون، اینطوری میشه که لهو مدخلون میشه خبر. یه عبارتی مصنف گفته اینو در درد سر داشته، شارو به درد سر انداخته، ما رو هم بیشتر
درد سر نداشته. این علت رو شارو این رو برد این یکون اسنان اسنان لهو مدخلون، تموم شد مصنف که درد سر داشته. این یه علت رو برده بعد میگه اسم یکون دیده، خبر یکون کلیشون اینه، خود
شارع کلمه
اولو
درسته درست کرده. حالا
بالاخره
یا شد علت جز کلام مصنف نیست، نه بله نیست، بله فإنه یجوز ان یکون اسنان اسنان او ثلاثه ثلاثه و کل مرتبت، این با واو هم ذکر کرده، و کل مرتبت من العدل لهو مدخلون. ببینید همونطور که اول عرض کردم درست، اون با واو ذکر کرده، یکونو خبرش علت است، اسمش اسنان اسنان یا ثلاثه ثلاثه است، تمام شد. وقت کل مرتبت من العدد مبتدا است، لهو مدخلون خبرش، این درست، مشکلی نداره. وقت لفظ من قولهی که شارح قبل از کل مرتبت اضافه کرده، اون مشکل درست میکنه، اونم مشکل درست میکنه. باز کل واحد من قولهی اسنان اسنان و من قولهی ثلاثه ثلاثه و من قولهی کل مرتبه، این من قولهی کل مرتبه رو جدا نکرده، شاره با ذکره و من قولهی کل مرتبه رو ملحق شده به اون قبلی ها، جداش نکرده، این خودش مشکل درست میکنه. علاقل عبارت خیلی روون در نمیاد، یا علت رو اضافه ذکر کرده یا من قولهی رو اضافه ذکر کرده، و توجیهش همین است که عرض کردم دیگه، با این توضیحاتی که دادیم عبارت رو با یه زحمتی میتونیم درست کنیم.
نبوده
بله دیگه. حالا اگه شر علت نبود یا من قولهی نبود همش درست میشه. البته شاید مشکل شعر هم این بوده که در عبارت سوم واو آورده، در اون دوتا عبارت او آورده، معلوم میشه که عبارت سوم جدا کرده از اون قبلی ها. و کل مرتبت من العدد له مدخلون، ما هم جداش میکنیم، و کل مرتبت من العدد له مدخلون.
در تعریف در بیان رو بگیم دو نفری، دو نفری، سه نفری، سه نفری، هر تعدادی که میتونه،
هم دیگه یا هر تعدادی که میتونه، یا هر تعدادی رو میگیم.
المعونه
بابا میگه بله. و کل مرتبت من العدد له مدخلون. چرا له مدخلون؟ لأن کل مرتبت لها، لأن کل مرتبتین لها خواص و لیست لغیرها، هر مرتبه برای این مرتبه خواصی ممکنه باشد که برای غیرش نیست. خب پس احتمال دارد که حکم هم به خاطر همین مرتبه آمده باشه. فیجوز و ان یکون از سال و لاقتضاء الحکم هو اثنین اثنین او ثلاثه ثلاثه. از ساله اسم یکون شده دیگه، هو اثنین اثنین خبره، اینجا دیگه مشکلی نداریم که بله. اسم اسم نسخه است. دوباره تکرار کرده؟ ها اون اصلا روش اون کتاب با این کتاب فرق میکنه. اون اول عبارت مصنف رو نقل میکنه، بعد توضیح شارحو، ولی این آقا توضیح شارحو لای عبارت مصنف میاره که تکرار لازم نداره. من این کار چه کرده؟ من پرسیدم میگه نسخه داشتیم، من از خود مصنف پرسیدم میگه ما نسخه داشتیم، به اون نسخه چاپی قدیم هم توجه نداشتیم. یعنی عبارت همینطوریست که ما میاریم تو نسخه خطی به همین صورته. اون نسخه چاپی رو میگفتش که متن مصنف رو نوشته، دو مرتبه حرف مصنف رو تکرار کرده و شرح داده و ما اون تکرار رو دیگه نیاوردیم. نوع جاها همینطور است، خیلی، یعنی نوع جاها نه، بسیاری از جاها در کتاب چاپ قدیم همینطوره که عبارت مصنف پیوسته میاد، بعد وقتی شارح میخواد شرح بده عبارت رو تکرار میکنه و شرح خودش رو اضافه میکنه. ولی مصحح کتاب ما این کارو نکرده، مصحح کتاب ما برداشته عبارت مصنف آورده، عبارت شارح هم لابلای عبارت مصنف به عنوان شرح آورده که تکرار دیگه لازم نداره.
نه، اصلا این اسنادی که در خط اول اومده اونجا مال شارح اصلا مال مصنف نیست،
برای مصنف و شارع از اون اسم سلاسه سلاسه این همون شارع از این همون شارع
از این همون شارع. پس چی شد؟ اصلا مصنفی چی نگفته؟ نه، همین دومی که آقای میفهم اینجا شارع از آقای میفهم مصنف گفتیم پایین گفته تکرار نشه، برای مصنف دوباره داره تکرار میکنه. یه جزو انگیر کنو هم جزو بخونه، یه جزو شرع. نه، یه جزو انگیر کنه هست و شرع
یا جزء یکون مال شرح یا مال شما
مال
من
مال من
کل
مرتبه،
یا جزء یکون کل مرتبه مثلا ایه الا تو واو که
قبل از اون شرح مال شرح شارح. کتاب به هم ریخته، نه شارح بیچاره تاثیر نداره. اگر اینطور باشه، اگر کتاب از کتاب قدیم جور دیگه داشته باشه، مصحح کتاب به هم ریخته کتاب. حالا اونا میبینید چی مینوه؟ بخونید اصلا عبارت عبارت بخونید یکی. نه دیگه درسته، مصنف اول گفته نه، این نسخه قدیم درسته، نسخه قدیم اینطور داره. فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ که ما در عبارت داشتیم، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَرْتَبَةٍ مِنَ الْعَدَدِ لَهُ مَدْخَلٌ، بعد داره اثنان اثنان او ثلاثه ثلاثه تا آخر. اینا همه متنه، اینا همه متنه. بعد شارح میاد میگه که کل واحد من قوله اثنان اثنان و من قوله ثلاثه ثلاثه اسم یکون هستن. شارح اینطور میگه، خب این روشنه، پس نسخه ما خرابه، نه شارح اشکال داره نه حرف مصنف اشکال داره، بلکه تصحیحی که نسخه ما کرده خوب نیست. این اشتباهی که من اول کردم بخاطر همین بود. پس من اینو میگردم مصحح از خودم دفع کنم. فیجوز ان یکون از صالح الاقتضاء الحکم هو اثنین اثنین او ثلاثه ثلاثه من تلک الاوصاف دون الاحاد. تک تک ممکنه عامل حدوث نباشن، دو تا دو تا باشن، سه تا سه تا باشن یا بیشتر. و اذاک یعنی حالا که چنین است، اذاک یعنی حالا که چنین است، فلا بد لهم یعنی برای مثبتین تمثیل ناچارن لازم است که من حصر عقود الاعداد و ابطال دخولها فی العلیه. حصر یعنی به کمال شمردن، تمام رو استیفا کردن. عقود هم جمع عقد در اعداد، عقود به من عقد معنای از 10 تا 90، از 10 تا 90 رو میگن عقود. همین سر اعداد رو 10 و 20 و 30 و 40 و 50 و 60 و 70 و 80 و 90 اینا رو میگن عقود. ایشون میگه تمام عقود رو باید حصر بکنی. حالا عقود تا 100 دو مرتبه، از 100 بعدم دوباره 110 داریم، 120 داریم، 130 داریم. وقتی عقود رو ملاحظه کردی، بین العقود رو هم باید ملاحظه کنی، 1 و 2 و 3 و اینا همه باید ملاحظه کنی. کل اعداد، کل اعدادی که احتمال دخولشون در این حکم هست باید حصر بشه، یعنی کاملا شمرده بشه و بعدم یکی یکی ابطال بشه. شما کدام کارو کردی؟ فلا بد لهم من حصر عقود الاعداد، یعنی عقود اعداد رو همه رو باید حصر کنید، یعنی به کمال بشمرید، همه رو استیفا کنید، همه این عقود رو بیارید، یعنی کل اعداد محتمل رو بیارید و بعدم ابطال دخول ها فی الالیه، یکی یکی رو ثابت کنید که در الیت دخالت ندارن، یعنی در الیت للحکم دخالت ندارن. و ذالک غیر سهل، این آسان نیست. نه آسان نیست، شاید اصلا محال باشه، شاید اصلا محال باشه. وقتی به بی‌نهایت برسیم تقریبا محال میشه. از اشکال سوم هم وارد شد که شما نباید آحاد رو حساب کنید، بگید این اوصاف آحادشون رو ملاحظه کردیم دخالت نداشتن. خب ممکنه آحادشون دخالت نداشته باشه، ولی دوتا دوتاشون، ستا ستاشون، مرکبشون با هم بالاخره دخالت داشته باشن. فرض کنید مجموعش دخالت نداشت، لااقل دوتا دوتاش ممکنه دخالت داشته باشه. پس اینم شما باید احتمالش رو دفع کنید. بالاخره شما طالب یقینید در تمثیل. اگر طالب یقینید باید محتملات خلاف رو همه رو دفع کنید. محتملات خلاف همین است که داریم میگیم، همه اینا باید دفع شد در حالی که دفع نشده. اگر دفع نشه تمثیلتون مفید یقین نیست. اشکال چهارم انشاءالله جلسه آینده. نه عقود اعداد هم معنای لغت میشه، معنی لغوی. لغوی لغوی یعنی همون 10 و 20 و 30 و 40 اینا عقود هست. نه عقود اینا در اعداد معنیش نیست. عقود در اعداد معنیش گره خوردن نیست. عقود در اعداد معنیش همیست که هست. عقودی که انشاءالله برای جلسه آینده.